الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که ارتماس آیا مفطر صوم است و مفطر صوم است یا نه. اقوالی که بین قدما و متأخرین درباره ارتماس صائم است چهار قول بود. یکی این که ارتماس در حال صوم حرام است تکلیفا، به موجب قضا و کفاره است وضعا. قول دوم این که ارتماس در حال صوم حرام است تکلیفا، به موجب قضاست لکه موجب کفاره نیست. قول سوم این بود که ارتماس در حال صوم فقط تکلیفا حرام است، ولی وضعا نه موجب قضاست نه موجب کفاره. قول چهارم این بود که ارتماس در حال صوم مکروه است، نه تنها حکم وضعی به نام قضا و کفاره ندارد، حکم تکلیفی به عنوان حرمت هم ندارد. این خلاصه اقوال بود بین قدما و متأخرین. و همونطوری که ملاحظه فرمودید یک فقیه دارای دو قول بود، مثل خود مرحوم شیخ طوسی رضوان الله، که در بعضی از کتاب‌ها فتوا به لزوم قضا دادن، در بعضی از کتاب‌ها به حرمت تکلیفی محض اکتفا کردن، گفتن نه تنها موجب کفاره نیست، موجب قضا هم نیست. پس شهرت محقق در کار نیست فضلاً از اجماع. منشأ این اختلاف فتاوا اختلاف نصوص و کیفیت جمع بین نصوص است. روایات رو که در نوبت دیروز خوندی مراز فرمودید، غالب اینها نهی از ارتماس حال صوم داشت که صائم حق ارتماس ندارد. از این نهی چون ظهورش در حرمت است، حرمت تکلیفی استفاده کرد. اونایی که می فرمودن به این که قضا و کفاره ندارد و فقط حرمت تکلیفی محضه است، به چند وجه استشهاد کرد. اول اینکه این روایات فراوان هیچ کدام تعرضی از قضا یا کفاره نکرده است. بانگ در صدر مقام بیان بود. سوال کردن که صائم میتواند مرتمس بشود یا نه، ارتماس در حال صوم چه حکمی دارد. اصلا درباره قضا و کفاره اونها سخنی به بیان نیامد. و همچنین جاهایی که خود معصوم سلام الله علیه ابتداعا حکم ارتماس ذکر میکنند، اصلا مسئله قضا و کفاره را طرح نمیکنند. پس خلو به این نصوص از قضا و کفاره بانگ در صدر مقام بیانن، دلیل روشنیست به اینکه این قضا و کفاره ندارد. این وجه اول. این وجه اول برای قول کسانی که نظیر مرحوم محقق و امثالشون که قائل به حرمت تکلیفی محضن، میگن نه قضا دارد نه کفاره. ما اگر خواستیم قضا و کفاره را اثبات بکنیم، دو تا راه صحیح دارد. یک راه این است که صریحاً روایت بفرماید قضا دارد کفاره دارد، چون که درباره مفترات دیگر این چنین آمده. یا اگر چنین صراحتی در روایت نیست، از نهی بتوانیم ما فساد استفاده کنیم. در روایت سخن از قضا و کفاره کسی صائمی که سر را عمدن در آب فرو برد ندارد. نهی هم که تعلق گرفته است به خارج عبادت تعلق گرفته است. بس بنابراین ما نمیتوانیم از این نهی فساد استفاده کنیم، برای اینکه نهی در عبادت موجب فساد است. وقتی این عبادت فاسد شد قضا دارد و مانند آن. و اما نهی اگر به خود عبادت نخورد، متوجه خارج عبادت شد، معناش آن است که اون کار را در حال عبادت نباید انجام داد، نه معناش آن است که چنین عبادتی باطل است. اگر نهی به خود صوم بخورد، به خود صلات بخورد، مثل دعی صلات ایام اقرائک و مانند آن، این دلالت بر فساد دارد، چون نهی حرمت می آورد، موعد از ساعت مولاست، عبادت مقرب است. چیزی که مبعد است نمیتواند مقرب باشد، چیزی که حرام است نمیتواند صحیح باشد و عبادت باشد. پس نهی اگر به عبادت بخورد ما از او فساد میفهمیم، لازمش قضاست. در تمام این نصوص قرائت شده هیچ کدام نهی به صوم نخورد. تمام نهی ها متوجه این است که صائم حق ارتماس ندارد، یعنی در حال صوم ارتماس ممنوع است. خب اگر در حال صوم ارتماس ممنوع بود، این نهی به خارج عبادت تعلق گرفت، نه به خود عبادت. اونجا دلیل خاص بر بطلان است، وگرنه صرف آمین گفتن در حال صلات، اون آمین از اون جهت که کلام آدمی است مبتل صوم است، مبتل صلات است. تکتف هم نص خاص داریم که یعیدو، وگرنه صرف تکتف که مبتل نیست. حرام خب با محرمات دیگر چه فرق میکند؟ اگر مسلی نگاه به نامحرم بکند، اگر مسلی غیبت گوش بدهد، اگر مسلی هی مسلی نگفتیم کذب بر خدا و پیغمبر باعث بطلان روزه است، همین مسلی اگر چیزی از او سوال کردن او در حال صلات با سر اشاره کرد خبر دروغی را تصدیق کرده است، معصیت کبیره کرده است، روزه او باطل است و نماز او باطل نیست. چون اگر نص خاص نداشته باشیم نظیر تکتف و مانندان که فتوا مطلق نمیدن، آمین را از اون جهت هم محضور خارجی دارد، هم از اون جهت که کلام آدمی است. ما یا آمین داریم که این جمع عام است و قاصد برا آمین البیت الحرام، این عربی است، آمین این مشدد است و عربی است که اسم فاعل عام است یا صفت مشبهه عمه عمو است، یا آمین داریم که مخفف است، این گفتن کلام آدمی است، خب گفتن این نماز باطل میکند. اگر این محضور نداشته باشد نص خاص دیگری هم هست، و اگر چون که دلیل خاصی راجع به مبتل بودن این گونه از امور نیامده باشد، بدتر از اینها را آدم تو نماز انجام بدهد نماز باطل نیست. مثل اون کذب بر خدا و پیغمبر که روزه را باطل میکنه، معصیت کبیره هم هست و نماز باطل نمیکنه. خب بیاییم به سراغ نصوص کسانی که قائلا به این که قضا دارد یا قضا و کفاره هم دارد. فعلا در صدد استدلال برای این قول هستیم که این حرمه تکلیفی دارد اما مفتر صوم نیست، قهرم قضا و کفاره هم ندارد. چرا؟ برای اینکه راه اثبات قضا این است که یا صریحاً به قضا و کفاره امر بشود، البته اگر دلیل دلالت بر قضا کرد مستلزم کفاره نیست، ولی اگر دلالت بر کفاره کرد مستلزم قضا هست. ما چنین نصی در هیچ کدام از این روایات نداشتیم. این دلیل اول قائلین به حرمت تکلیفی محض. دلیل دومشون این است که ما فساد را اگر نتوانستیم از ترتب کفاره یا قضا استفاده بکنیم باید از نهی استفاده بکنیم، و چون نهی به خود صوم نخورد به خارج صوم تعلق گرفت، این نهی در عبادت نیست. چون ده نهی در عبادت نیست دلالت بر فساد ندارد. غالب این سه ها که در باب سوم نقل شده است این دارد که لا یرتمس و صائم، یعنی ارتماس حال از صوم ممنوع است، اما دلیل نیست بر اینکه این صوم هم ممنوع است و منهی است. این دلیل دوم اونا. نه بسیار خوب، یعنی نهی به ارتماس است در حال صوم. بسیار خوب، پس نهی به خارج از صوم تعلق گرفته. در حال روزه کسی حق رمس سر ندارد. بسیار خوب، ولو لعیل سوم، در حال سوم اگر کسی سر در آب فرو ببرد معصیت کبیره کرده است. این خوب محقق و همسر محقق میپذیرن دیگر، میگوین این ارتماس در ماه رمضان شب حلال است روز حرام، منتها میگوین به این که این حرمت متوجه ارتماس است نه متوجه سوم. نگفتن به اینکه صوم لا تصوم، میگن لا یرتمس و صائم، که این نهی خورده به خارج از محدود عبادت، نه به متن عبادت. این دلیل دوم اونها. بسیار خوب، اگر چون که در حال صلات گفتن فلون کار حرام است، این معنیش این نیست که اون کار مبطل صلات است. که یه وقت است که انسان از راه نهی فساد درست میکند، میگوید چون نهی دلالت بر حرمت دارد، شیعی که حرام است مبعد است، نمیتواند عبادت به مقرب باشد. این وقتی تام است که نهی به خود عبادت بخورد که این عبادت بشه حرام. الان این عبادت حرام نیست، مقرب هست، دلیل بر بطلان او نیست. یه معصیتی در کنار این عبادت کرده است، اون عبادتی فاسد است که نهی به خود او تعلق بگیرد. اگر نهی به عبادت تعلق گرفت میشه مبعد، اگر مبعد شد دیگه مقرب نیست، در حالی که در قوام عبادت عقد شده است که قربت الله باشد. در همه نصوصی که رمز حال صوم را نهی کرده است، همه نواهی به خارج از عبادت تعلق گرفته، نه به متن عبادت. اینم دلیل دوم کسانی که قائل به حرمت تکلیفی محض. دلیل سوم اونها، چون اینها دو تا ادعا دارن، یکی این که میگوین ارتماس در حال صوم تکلیفا حرام است، یکی این که ارتماس در حال صوم قضا و کفاره ندارد. نفی قضا و کفاره را از دو راه ثابت کردن، یکی این که نصوص خالی از قضا و کفاره است، و یکی این که این نهی به خارج صوم تعلق گرفته، نه به خود صوم، تو ما از راه تلازم کشف بکنیم که قضا داره. و اما اثبات حرمت تکلیفی را از خود این نواهی استفاده میکنن که چندین روایت در فرمود در حال صوم رمس نکنید. پس حرمت تکلیفی رمس حال صوم از این نصوص برمی آید. نفی قضا و کفاره به دو دلیل است، یکی این که نصوص خالی از قضا و کفاره است، یکی این که در اینجا چون نهی به خارج عبادت تعلق گرفته نه به متن عبادت، پس عبادت صحیح است. اگر صوم صحیح بود قضا ندارد، اگر قضا ندارد کفاره هم ندارد. دلیل سوم اینها ناظر به خصوص نفی قضا است، چون اینها میگفتن حرام است تکلیفا، قضا و کفاره ندارد. قضا و کفاره نداشتن را با اون دو وجه ثابت کردن، الان با وجه سوم تثبیت میکنن. حرمت تکلیفی را فقط با یه وجه ثابت کردن. دلیل سوم برای این که ارتماس حال صوم قضا ندارد، همون روایت عمران بن موسی است که وقتی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند صائم است که سر را در آب فرو برده است، آیا قضا دارد یا نه؟ فمود لیس علیه قضا ولا یعودن، قضا ندارد ولی دوباره این کار را نکند. که خواستن از او هم حرمت نفی قضا استفاده کنند، هم از این که این کار تکلیفا حرام است. ادی خواستن از اونها از او حکم وضعی استفاده کنند، حکم کراهت استفاده کنند. این روایت عمران ابن موسی مشکل سندی دارد که اون باید مبسوطاً بحث بشه. بعض از این نصوص را برهم صاحب جواب برهم صاحب وسائل به باب قضا ارجاع دادن. اما دلیل کسانی که قائلن به این که این گذشته از حرمت تکلیفی قضا هم دارد و کفاره هم دارد چند چیز است. اونها این روایت عمران ابن موسی را باید کاملا جواب بدن. روایت عمران ابن موسی را همونطور که مراد فرمودید مرحوم صاحب جواد به اجمال گذروندن، گفتن این روایت قاصر است از اینکه با نصوص قبلی معارضه بکند، از جهاتی سندن و دلالتن من وجوه. سندن حالا همون چیزی است که لابد مراد فرمودی که آیا این عمران ابن موسی مشترک است بین خشاب و زیتونی یا نه اصلا مشترک نیست، فقط ما یه عمران ابن موسی بیشتر نداریم، این عمران ابن موسی زیتونی است و موثق هم هست و گاهی از حسن ابن موسی خشاب نقل میکند، نه که ما یه عمران ابن موسی خشابی داشته باشیم. اونو در این باب ایشون نقل نکرده. مرحوم سباسایل این رو در باب ششم نقل کردن. عمران ابن موسی است. این عمران موسی مشکل دارد. تا به اسحاق ابن عمار برسیم میشه موثق. ولی مرحوم صاحب جواهر میفرماد که این روایت عمران ابن موسی سندن قابل معارضه نیست با اونها. مشکل سندی دارد. مشکل سندی رو گفتن مشترک است. روایت یک باب شش این است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن سعد عن عمران ابن موسی عن محمد ابن حسین عن عبدالله ابن جبله عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدا علیه قضاء ذلک اليوم سؤال کرده قال لیس علیه قضاءه ولا یعودنه. این دلیل سوم کسانی است که قائلند به اینکه قضا و کفاره ندارد. اگه قضا نداشت کفاره هم نخواهد داشت. خب حالا باید ببینید این بیان مرحوم صاحب جواهر و امثال جاب جواهر که فهمیدن این سندن و دلالتن قدرت معارضه ندارد درست است یا نه. فعلا در نقل ادله کسانی هستیم که قائلند به حرمت تکلیفی محض و نفی قضا و کفاره. به خلاصه اون وجوب به این سه امر اکتفا شد. به سه دلیل پس اینها میگن حرمت تکلیفی دارد. یک، قضا و کفاره ندارد. دو تا ادعا دارد. اما کسانی که قائلند به این که این گذشته از حرمت تکلیفی قضا و کفاره هم دارد، نصوصی است که باز در نوبت دیروز خونده شد. اول صحیحه محمد ابن مسلم است. صحیحه محمد ابن مسلم که روایت یک باب یکی از ابواب ما یمسکو عنه صائم است، این است که میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یزر صائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و شراب و النساء و الارتماس فی الماء. خب این صحیحه دلالت میکند بر این که این امور به حال صوم ضرر دارد. این تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است، اگر گفتن صائم این کار را نکند یعنی به صومش ضرر دارد. لا یزر رو صائمه یعنی لا یزر رو صوم صائم را. لا یزر رو صائم ما سنه از اجتنب ثلاث خصال، طعام و شراب اکل و شرب صائم به ما انه صائم را ضرر دارد یعنی به صومش ضرر دارد. نساء نکاح مانند آن برای صائم به ما انه صائم ضرر دارد یعنی به صومش ضرر می رساند. ارتماس در آب هم همینطور است. خب همونطوری که اکل و شرب مبتر صوم است، ارتماس هم مبتر صوم است و مبتر صوم. نظیر نکاح اینا در یک سیاق است اولا، و به صائم به ما انه صائم ضرر میرساند یعنی به صومش ضرر میرساند. این دوتا همونطوری که اگه کسی مثلا در ماه رمضان عمدن آبی بنوشد حرام تکلیفی مرتکب شد، قضا دارد و کفاره. عمدن اگر سر در آب فرو ببرد هم حرمت تکلیفی دارد، قضا دارد و کفاره. این دلیل اول اونا. دلیل دوم اونها این است که یه وقت است نهی به خود شی تعلق میگیرد. خب این رو پذیرفتن که اگر نه به اون شی تعلق گرفت اون شی هم عبادی بود، دلیل بر فساد است. یه وقت است نه به بیرون تعلق میگیرد. اینم حق با شماست که اگر نه به شی خارج تعلق گرفته است دلیل بر فساد نیست. اینم حق با شماست. اما یه وقت نه تعلق گرفته به شی مرکب از اجزا و مشروط به شرایط، چیزی که مرکب از اجزا و شرایط است نه به چنین چیزی تعلق بگیرد، این ارشاد به این است که فرانشید در اون به حال عبادت مبتل است. اگر گفتن تکتف در حال صلات، در حال صلات تکتف نکن، خود همین این دلالت میکند بر مانعیت این از صلات. مثل این گفتن لا تصلی فی وبر ما لا یوکر لهمو، از چنین تعبیری استفاده مانعیت میشود. یه وقت است که انسان احراز کرده که فرون عبادت اجزاش معین، شرایطش معین، موانعش معین، اونگاه یه نهی آمده به بیرون از محدوده اجزا، شرایط و موانع تعلق گرفته، اونجاست که میگوین دلالت بر حکم وضعی ندارد. اما اگر یه امری مرکبه از اجزاست، مشروط به شرایط است، ممنوع به موانع است و در چنین فضایی یه نهی تعلق گرفته است یا یه امر تعلق گرفته است، از نهی مانعیت فهمیده می شود و از امر جزئیت یا شرطیت فهمیده می شود. اگر گفتن در حال نماز تکتف نکنه، ارشاد مانعیت اوست، اونگاه تکتف حرام نیست، چون تکتف مبطل صلات است می شود حرام. آمین گفتن حرام نیست، چون مبطل صلات است می شود حرام. یه وقت از انسان بدعت می نهد، خود این بدعت حرام است. حالا اون بدعت گاهی به تکتف است، گاهی به آمین گفتن. یه وقت است نه، مثل این که تو ببر مالای اوکر لحمه تو اجزای حرام گوش نماز خوند، این کار حرام است، نه برای اینکه پوشیدن یه چیزی که لای اوکر لحمه این حرام باشد، به دلیل اینکه در غیر حال صلات چنین چیزی حرام نیست. حالا موی گربه‌ای در بدن اوست، اینکه حرام نیست، در لباس اوست، اینکه حرام نیست، چون با این نماز خود را ابطال کرده است و ابطال نماز ممنوع است، از این جهت حرمت دارد. خب بنابراین اگر ما محدوده اون عبادت را جزءاً شرطاً مانعاً تثبیت کردیم و مدارش بسته شد، اونگاه اگر یک نهی تعلق گرفت میگوییم به خارج محدود است و کاری به این امر ندارد و دلالت بر وضع ندارد. اما هنوز اگر مدارش بسته نشد، در بیان اجزا و شرایط هست، اگر نهی به شیء تعلق گرفت، ارشاد به مانعیت اوست. مثل که گفتن در حال روزه چیز نخورید، چیز ننوشید، نکاح نکنید. خب اگر گفتن به این که ولا تو باشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، یا اگر در حال صوم هستید لا تقربوهن و مانند آن، این ارشاد مانعیت است، یعنی این مفطر صوم است. اگر گفتن لا یرتمس صائم، یعنی این ناظر به او مانعیت است، این در حال صوم ممنوع است، یعنی مفطر صوم است، مفطر صوم. این حکم اولی. منتها مشکلش این است که مسئله تروک احرام با تروک صوم یک جا ذکر شده است، اون یکی خرج به دلیل، وگرنه اصلش ارشاد مانعیت است. ما در باب احرام برامون احراز شده است که اجزا و شرایط و موانعش چیست، وقتی این مدار بسته شد و تثبیت شد، اونگاه میبینیم به این که این نهی که آمده که محرم در حال احرام رمس نکند، میگیم این خارج از عبادت است، نه دلالت بر وضعیت دارد، نه از راه اینکه نهی به احرام خورده است و این احرام به امر عبادی است و معصیت است فاسد میشود. اگر اجزا شرایط و موانع تثبیت شد، این مدار بسته شد، هر امری بیاید به خارج از محدود تعلق بگیرد، هر نهی هم بیاید به خارج محدود تعلق میگیرد، از چنین امر و نهی شرطیت، جزئیت و یا مانعیت استفاده نمیشود. اما هنوز مدار شرایط و اجزا و موانع بسته نشد، در چنین حالی اگر امر، نهی یا دستور دیگر بیاید، جزئیت یا شرطیت یا مانعیت استفاده میشود. لذا وقتی که دارن شرایط صائم ذکر میکنن، میگن به این که لا یزر صائم ما سنه ازش تنه بل ارتماس، ازج تنب الاکل و شرب و نسا. اینجا هم دارد لا یرتمس و سائم و فلما. خب از چنین نواهی ما وضعیت میفهمیم، اونگاه رمس در حال سوم به ما هو رمس نظیر غیبت و دروغ نیست که معصیت ذاتی باشد، بلکه رمس چون مبتل سوم است، اگر این سوم ابطالش حرام بود مثل سوم رمضان این رمس میشه حرام، اگر این ابطال حرام نبود نظیر روزه مستحبی این رمز میشه مباح، یا روزه قضای موسعه که انسان فرصت مجاز است برای نقض چنین رمزی حرام نیست، مثل اکل و شرب. اکل و شرب در ماه مبارک رمضان که ذاتن حرام نیست، اکل از اون جهت که اکل است که حرام نیست، شرب از اون جهت که شرب است حرام نیست. یه وقت است اکل الحرام است، می میخورد، خنزیر میخورد، این عقل حرام است. یه وقت از روزه میخورد، روزه خوردن که عقل حرام نیست، ابطال روزه حرام است. مثل حرف زدن در حال نماز، خب حرف زدن یه وقت غیبت میکند، خب معصیت کرده. یه وقت حرف میزند، این حرف زدن که حرام نیست، ولی چون این حرف زدن مبطل صلات است، با این دارد نماز را باطل میکند، ابطال نماز حرام است و این مصداق مبطل است. لذا صلات در دار غصبی حقیقتا صحیح است. در لباس غصبی اگر ما نص خاص داشتیم میگیم، وگرنه اونجا هم همینطوره. صلات در دار غصبی عند تحقیق در عین حال که شخص معصیت کرده نماز درسته. مسئله لباس با مسئله مکان دو تا حرف است. اون مسئله مکان رو میخوان رو اجتماع امر نهی حل کنن، حق این است که اینا اجتماع امر نهی نیست، مذهبشون جداست، مجداشون جداست، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن، یکی واجب است دیگری حرام است، معصیت کرده نمازش هم درست. در باره لباس مشکل سندی دلالی دلیل خاص است که از اون وضعیت استفاده میشود، ولی در مکان ما همچه نسی نداریم مثلا. خب بنابراین اگر چون چه مدار یه عبادتی بسته شد، یعنی همه اجزاء او معین شد، همه شرایط او معین شد، همه موانع او معین شد، از اون به بعد اگر امر و نهی بیاید بگیم به خارج تعلق گرفته است. و اما در صدد کسی که هنوز مدار این عبادت بسته نشد، راه برای بیان شرایط و اجزا و موانع باز است، در چنین فضایی وقتی عن بشود ارشاد به جزئیت یا شرطیت است، نهی بشود ارشاد به مانعیت است. فبد لا یرتمس و صائم یعنی رمس مبتل صوم است. این دارد صائم، اصلا تعجب است که این آیون حرف را بردن در حرمه تکلیفی، اگر چون چه صائم به ما انه صائم یا صوم به ما هو صوم، این که منحصر در ماه مبارک رمضان نیست، بسیار از روزه هاست که شکستنش جایزه، همه روزهای مستحبی اینطوره. در موارد قضا اگر انسان فرصت باز داشته باشد جایزه قبل از ظهر. خب این که حرمت تکلیفی ندارد، یک جا این روایت را باید طرزی معنا کرد که همه جا صادق باشد. این که می فرماید لا یرتمس و صائم، اگر ما این را به ارشاد وضعیت بدانیم که بگوییم حکم وضعی از او استفاده می شود، یعنی این مبتل صوم است یا اصل عام کلیست، چه واجب چه مستحب چه ادا چه قضا. اما مثل محقق و مثال محقق که این فرمان این حرام است، خب این لازمش اینه که این را منحصر بکنیم در روزه ماه رمضان یا قضای مزیق و مانند آن، که کسی حق ابطال ندارد. وگرنه صائم به معنه و صائم چرا نتواند رمز بکند؟ چه حرمتی دارد؟ شما روزهای مستحبی و روزهای قضای موسعه قبل از ظهر و همه اینا رو خارج بکنید، روزهای اجاره وقتی روزه واجب رو میشمارید میگید 8 است، قضای خود، قضای والدین، قضای نیابی و اجاری، روزهای اجاری و نیابی، روزهای کفاره و موسعه غیر موسعه، روزه رمضان. وقتی بررسی میکنید ببینید که ابطال خیلی از اینها جایز است وقتی موثق باشد یا مستحب باشد. پس معلوم می شود این که فرمود لا یرتمس و صائم، این ناظر به وضعیت است نه ناظر به تکلیف. اونگاه تکلیف تابع این وضع است. اگر چنون چه ابطال چنین روزه مکروه بود، باید این کار بشه مکروه. ابطال چنین روزه حرام بود، این کار میشه حرام، چون مصداق حرام است، وگرنه عنوانش به ذاتش حرام نیست. خب یه وقت است که خود این کار حرام است، مثل شرب الخمر، مثل اکل الخنزیر. یه وقت است نه، این اکل خبز است نه خنزیر، ذاتاً حرام نیست، اما چون مصداق افطار و ابطال صوم است و افطار صوم حرام است، از این جهت حرام است. در خصوص مورد اگر چون چه روز مستحبی بود یا غذای موثر بود قبل از ظهر و مانند آن، این که افطارش حرام نیست، پس به چه دلیل ما بگوییم این نهی ها متوجه حرمت و مفاد این نهی ها حرمت تکلیفی است؟ پس اینا می شود حرمت وضعی، یعنی ناظر به بطلان است. پس دلیل اول برای آیونی که قائل به این که غذا دارد این است که صحیحه محمد ابن مسلم آمده فرموده که ما یزور صائم ما سنه ازش تنه به اربع خسال یا ثلاث خسال. این ظاهرش این است که به صوم او آسیب میرساند. دلیل دوم هم این نواهی فراوان است که اشاره است به مانعیت اینها. اما درباره روایت امرار ابن موسی، مرحوم صاحب حدائق چون تقریبا پیشکسوت این کار است، بعدها مرحوم های خوبی موافقن ایشون این راه را طی کردن، مرحوم صاحب حدائق اصرار دارد چون خوب خیلی از این روایاتی که دیگران تضعیف کردن ایشون مورد استناد قرار میدن، حتی فقه رضا را میگه مورد اعتماد صدوقین اسمزاده از اونا کمک میگیرد، ولی یه راهی را ایشون ترک کرده است که مورد قبول مرحوم خوبی هم واقع شد، و اون راه این است که میموند روایت عمران ابن موسی که دلالت دارد برای که همین روایت یک باب شش که قضا ندارد، میفرماد به این که این روایت ها دارد قضا ندارد، این ادله ای که ما یاد کردیم ظاهرش قضا و کفار است، جمعش به این است که چون اینها اهل سنت هیچ کدام قائل نیستن به این که قضا ندارد، این هم بر تقیه میشود، روایتی که مخالف اهل سنت است میگیریم، موافق اهل سنت است هم بر تقیه میشود و رها میکنیم. خوز ما خالف العامه فإن الرشد فی خلافه. این راه است که مرحوم صاحب حدائق طی کرده، یعنی روایت یک باب شش را هم بر تقیه کرده و روایت های یک باب یک را و سه باب یک را، این روایاتی که خونده شده، حمل بر حکم وضعی کرده. اونگاه صراحتا فتوا داد که قضا دارد، کفاره دارد، و در چون قضا دارد معلوم شه ابطال صوم است. اگر ابطال صوم حرام بود حرمت تکلیفی هم دارد، و اگر ابطال صوم حرام نبود حکم تکلیفی ندارد. بعضی از موارد است که قضا هم ندارد، کفاره هم ندارد، مثل روزه مستحبی. عمده آن است که روزه باطل می شود یا نه. آنها بحث در مفترات است که چیشی روزه را باطل می کند. حتی حرمت تکلیفی، وجوب قضا، وجوب کفاره، اینا خارج از بحث است، چون فعلا بحث فعلی در مفترات صوم است. مفترات صوم را طرزی باید بحث کرد که روزه مستحبی هم مشمول بحث باشد. این مفتر صوم است. حالا اگر چنون که افطار اون صوم به ابطال اون صوم قضا و کفاره داشت، تابع باب خودش است، و اگر ابطال اون صوم مستلزم قضا و کفاره نبود، نظیر روزه مستحبی یا روزه قضای واجب قبل از ظهر در فواردی که میتواند نه قضا دارد نه کفاره، پس ابطال بعضی از روزه ها مثل مستحب یا ابطال بعضی از روزهای واجب، این نه قضا دارد نه کفاره. بحث قضا و کفاره را با در باب خاص خود ترک کرد. فعلا محور اساسی بحث این است که آیا رمس فلما مبطل صوم است یا نه. البته از روایت عمران بن موسی که قضا را نفی کرده معلوم میشه مبطل صوم نیست. این بزرگوار یعنی مرحوم صاحب حدائق میفرماد به این که روایات دو طایف است، از بعض یا قضا استفاده می شود، از بعض استفاده می شود که قضا ندارد، این روزه صحیح است، و چون یکی مخالف عام است دیگری موافق عامه، موافق عامه رو می گیریم، مخالف عامه رو ترد می کنیم. که بعد هم مورد قبول مرحوم خوبی واقع شد. حالا تتمش برای روز بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.